اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: حمله انتحاری در مقابل دروازه خروجی وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل با واکنش های زیاد مواجه شده و از این میان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از افزایش ناامنی ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این رویداد حوالی ساعت 4 عصر روز چهارشنبه 11 ماه جنوری با وقوع پیوست که در آن به گفته طالبان 5 تن و به گفته مقام های غربی 20 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. کرن دکر، شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، با خانواده های قربانیان این انفجار ابراز همدردی کرده و آن را یک رویداد وحشیانه خوانده است. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، هوگو شارتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، این حمله را محکوم کردند. چین، ایران، پاکستان، روسیه، قطر و برخی از کشورهای دیگر به شمول نمایندگی‌های دیپلماتیک آنان در کابل نیز به این حمله واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند. برخی از چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان نیز به حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند. گروه داعش مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته و مدعی شده است که در این انفجار حداقل 20 تن کشته شده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان می گوید مقام های طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان پالیسی های را وضع کرده اند که زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم می سازد و مخالفت های مسالمت آمیز علیه طالبان را سرکوب می کند. در گزارش سال 2023 دیدبان حقوق بشر که دیروز پنجشنبه به نشر رسید، همچنان آمده است که با وجود وخیم شدن بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، نادیده گرفتن آشکار حقوق بشر از سوی طالبان باعث شده است که در انزوای جهانی این گروه کمک کند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید کشورش نمیخواهد که افغانستان منزوی شود. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز در توییتر خود نوشت که در ملاقات میان امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، و زمیر کابلوف در کابل در مورد روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و تحولات اخیر در افغانستان گفتگو شده است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که داعش مسئولیت حمله انتحاری روز چهارشنبه در شهر کابل را به عهده گرفت. انفجار در نزدیک دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داد. روسیه از حضور داعش در بخش‌های از افغانستان نگران است. روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که طالبان باید کمپاین شدید در برابر زنان را پایان دهند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر روز چهارشنبه در توییت گفت که اوتنبایووا در این مورد هشدار جهان را با امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، شریک ساخته است. با گفته یونما، طالبان باید محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را لغو کنند تا دامنه بی‌ثباتی و فقر در افغانستان گسترده‌تر نشود. در یک توییت جداگانه یونما گفته است که مارکس پوتزل، معاون این مأموریت، با شیر محمد عباس ستانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، در مورد آموزش دختران گفتگو کرده است. ستانکزی پیش از این آموزش دختران را مهم دانسته و به تازگی گفته است که صرف آن فرمانهای رهبر طالبان تطبیق شود که اساس شرعی دارند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 تا کنون 387 رسانه در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. این اتحادیه 11 ماه جنوری گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حداقل 579 رسانه در این کشور فعالیت داشت، اما در اخیر سال 2022 شمارشان به 192 رسانه کاهش یافت. در ادامه آمده است که 70% از مردان و 30% از زنان کارشان را در رسانه‌های افغانستان از دست دادند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما در گذشته محدودیت‌هایی را بر رسانه‌های آزاد افغانستان وضع کرده‌اند. در یکی از تازه‌ترین اقدامات، حکومت طالبان در 30 ماه نوامبر سال گذشته نشرات رادیویی رادیو آزادی و صدای آمریکا را روی موج‌های FM و متوسط متوقف کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که محکمه عالی این کشور یک معاون وزیر دفاع پیشین ایران را که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد با اتهام جاسوسی برای بریتانیا به مرگ محکوم کرد. محکمه عالی ایران حکم اعدام علیرضا اکبری، این مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را تایید کرده است، اما آقای اکبری این اتهام را رد کرده است. اکبری از سال 2019 در ایران زندانی بوده و حکم بر او روز گذشته صادر شد. علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی، رئیس مؤسسه پژوهش‌های راهبردی یا تصمیم بود. همزمان با این، جیمز کلاورلی، وزیر خارجه بریتانیا، در توییت گفته است که ایران حکم اعدام بر علیرضا اکبری را لغو کند. اداره حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید که ایران در جریان سال 2022 بیش از 500 مورد حکم اعدام را به اجرا گذاشته است. آلمان میگوید که سال گذشته بیش از 244,000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی داده و بیش از 1,000,000 اوکراینی به این کشور مهاجرت کردند. حکومت آلمان گفته است که از رهگذر شمار درخواست‌های پناهندگی، شهروندان سوریه در جایگاه نخست، افغان‌ها در جایگاه دوم قرار دارند. شهروندان ترکیه در ردیف سوم و اتباع عراق در جایگاه چهارم قرار گرفتند. با این حال مقام‌های آلمانی تعداد مشخص پناهجویان افغان و سایر کشورها را ارائه نکرده است. حکومت آلمان گفته است که رقم پناهجویان در آن کشور سال گذشته در مقایسه با سال 2021 میلادی 27.9% افزایش یافته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اردو و رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه را رد کردند که گویا نیروهای آن کشور شهر شرقی سولیدار را اشغال نمودند. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، دیروز پنجشنبه گفت که در این شهر جنگ شدید جریان داشت، اما نیروهای اوکراینی توانستند که قدرت خود را حفظ کنند. اردوی اوکراین گفته است که نیروهای روسی تلفات سنگین را هم در جریان درگیری‌ها متحمل شدند. از سوی هم ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی که عصر روز چهارشنبه نشر کرد گفت تروریستان طور تبلیغ کردند که شهر سولیدار را گرفتند، اما او گفت در حال حاضر جنگ در این شهر ادامه دارد. همزمان با این دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته است که برخی از پیشرفت‌ها از سوی نیروهای روسی در اوکراین صورت گرفته، اما افزوده است که مقام‌ها نباید با عجله این پیشروی‌ها را پیروزی اعلام کنند. و کرکت استرالیا بازی یک روزه با تیم ملی کرکت افغانستان را به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در این کشور لغو کرد. این مسابقه قرار بود در ماه مارچ سال جاری میان تیم ملی کرکت استرالیا و افغانستان در امارات متحده عرب برگزار شود. کرکت استرالیا طی اعلامیه گفته است که این تصمیم با دنبال محدودیت‌های بیشتر طالبان بر زنان و به ویژه منع دختران و زنان از تحصیل و کار در مؤسسات غیر دولتی گرفته شده است. بورد کرکت افغانستان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما رئیس احمد زی، دستیار مربی تیم ملی کرکت این کشور، به این تصمیم استرالیا طی پیام در توییتر گفته است که نباید خوشی از طرفداران تیم ملی کرکت افغانستان در سراسر جهان گرفته شود. افغانستان عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را دارد و بر اساس منشور این شورا باید بازیکنان کرکت در کشورهای عضو با گونه متوازن پیش روند و رشد یابند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان می گوید که مقام های طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان پالیسی هایی را وضع کردند که زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم می سازد و مخالفت های مسالمت آمیز علیه طالبان را سرکوب می کند. در گزارش سال 2023 دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است که با وجود بدتر شدن بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، نادیده گرفتن آشکار حقوق بشر از سوی طالبان باعث شده است که در انزوای جهانی این گروه کمک کند.
این گزارش با اشاره به وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان آغاز شده است. در این گزارش آمده است که طالبان در ماه مارچ از تعهد خود مبنی بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران عقب نشینی کردند و به تعقیب آن در ماه دسامبر سال 2022 زنان و دختران را از پانتون‌ها نیز منع کردند. بر اساس این گزارش، نیروی امنیتی طالبان اعتراضات زنان را به گونه خشونت آمیز متفرق کرده و تعداد از معترضان را نیز توقیف کردند. دیدبان حقوق بشر خاطرنشان ساخته است که در سال 2022 طالبان قواعد را اعلام کردند که بر اساس آن زنان به شمول گویندگان اخبار چهره های خود را می پوشانند و در صورت تخطی اعضای مرد خانواده هایشان مورد استجواب و مجازات قرار می گرفتند. با گفته محققان در دیدبان حقوق بشر، چون تیران حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر، طالبان نسبت به رسیدگی به وضعیت اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان بیشتر متوجه این بودند تا زنان را سرکوب کنند و خبرنگاران را توقیف نمایند.
طالبان می خواهند که زنان را از ساختار اجتماعی جامعه حذف کنند. ما باید به اعمال فشار بر طالبان ادامه دهیم. آنان مشروعیت جهانی می خواهند. آنان در سطح جهان خواستار یک جایگاه هستند و می خواهند تا به آنان به عنوان یک حکومت مشروع نگریسته شود. فرق نمی کند که وضعیت تا چه اندازه ناامید کننده است، ولی جامعه جهانی باید به فشار آوردن خود بر طالبان ادامه دهد و برایشان بفهماند که هیچ خواستشان برآورده نخواهد شد مگر اینکه طالبان به لغو پالیسی های خود آغاز کنند.
در این گزارش به حملات مسلحانه و انتحاری شاخه خراسان گروه داعش در جریان سال 2022 نیز اشاره شده و آمده است که حملات این گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی منجر به کشته شدن و زخمی شدن صدها نفر شده است. گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان می‌افزاید که در طول سال گذشته علاوه بر این که برخی از خبرنگاران و منتقدین طالبان از سوی این گروه توقیف شدند، جنگجویان داعش و حامیان آن نیز با عین سرنوشت روبرو شدند. در این گزارش بحران اقتصادی در افغانستان ناگوار خوانده شده و آمده است که در طول سال گذشته 90% جمعیت این کشور با عدم مسئولیت غذایی مواجه بودند. گزارش دیدبان حقوق بشر حدود 712 صفحه می باشد و وضعیت حقوق بشری در 100 کشور جهان را ارزیابی کرده است. قابل ذکر می دانیم که تا زمان تهیه این گزارش طالبان در ارتباط به گزارش حقوق بشر ابراز نظر نکردند، ولی در گذشته گزارش های مشابه را به اساس خوانده و آن را رد کردند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
میلان ورویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون میگوید که کشورهای اسلامی روابط بهتر با رهبران افغانستان دارند و امیدواری وجود دارد که این کشورها بتوانند در مذاکره با طالبان راه حلی برای وضعیت دشوار و رفع محدودیت‌ها علیه زنان دریابند. خانم ورویر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد نقش کشورهای اسلامی در افغانستان و ترغیب طالبان در مورد معکوس ساختن تصامیمشان در مورد زنان صحبت کرده است.
به نظرم نقش سازمان همکاری های اسلامی بسیار مهم است. ما از مدت ها در این مورد صحبت میکردیم که نیاز است تا نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای منطقه بیشتر در مسئله افغانستان دخیل بمانند. فکر میکنم در اصلان چه طالبان ادعا میکنند محدودیت های شدید است که اساس آن را شریعت میدانند، اما بیشترین انحراف از شریعت است. سایر کشورهای اسلامی میگویند که زنان در کشورهای آنها تحصیل میکنند و آنها به عنوان چتر اسلامی میخوان این پیام را به طالبان برسانند که مهم است. البته که میدانیم طالبان از دیدگاه و باور خودشان میخوان زنان را به بدترین شکل شکست دهند. گرچه نقش کشورهای اسلامی در کل روشن نیست، اما این کشورها روابط بهتر با رهبران افغانستان دارند و امیدوارم تا حد خوب اقدام کنند. میدانم که تلاش های زیادی در جریان است و کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی میخوان با طالبان به طور واضح مذاکره کنند و امیدوارم که آنها در وضعیت دشواری کنونی که راه حل آن مشخص نیست تاثیرگذار باشند.
طالبان اخیرا دختران را از رفتن به دانشگاه ها ممنوع ساختند و با دنبال آن کار برای زنان در نهادهای غیر حکومتی ممنوع قرار دادند. ایالات متحده گفته است که در همکاری با کشورهای متحد به اقدامات طالبان رسیدگی میکند. برای شما چی گزینه ها وجود دارد؟
فکر میکنم دشوارترین پرسش همین است. تلاش های سیستماتیک اخیر طالبان برای اعمال فشار بر زنان جزی از سلسله محدودیت های آنها است و به نظرم طالبان تا کنون کم از کم 20 مورد قیودات مختلف بر زندگی زنان را وضع کردند. این معادل تلاش های طالبان است که میخوان با وضع ممنوعیت بر رفتن زنان به دانشگاه ها و محدودیت بر شاگردان مکاتب متوسط و لیسه و اکنون ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشری زنان را از جامعه محو کنند. این کار طالبان در تضاد با حقوق زنان و احترام به عنوان انسان و یقینا افزایش جرایم آشکار علیه بشریت است. این مسئله فراتر از هر آن چی است که قابل توجیه باشد. به همین دلیل یکی از مشکلات را که ایالات متحده با آن روبرو است این است که چطور طالبان را به خاطر اقدامات فجیع تخطی حقوق بشر مجازات کند و در عین زمان در جامعه افغانی دخیل بماند تا کمک‌های بشری برای رسیدگی به وضعیت رقابت‌بار مردم در افغانستان برسد. به نظر من چه در بخش از پرسش شما اشاره کردین، ایالات متحده و سایر کشورها در کنار هم متوجه اتفاقات در افغانستان هستند و میخوان از زنان و حق کار آنها محافظت کنند و از طرق مختلف میخوان مطمئن شوند که امداد بشری در آینده برسد. اینها همه تلاش‌هایی است که مورد بحث قرار گرفتند و تلاش صورت گرفته است به خاطر که پرسش حیاتی است.
با باور شما طالبان با فشارها بر جامعه بین‌المللی و اکنون تحت فشار قرار دادن کشورهای امدادگر تلاش دارند که برسمه شناخته شوند. هرگاه وضعیت ادامه یابد بر نجات افغان ها از زیان بیشتر چی باید صورت گیرد؟
شما می دانید که وضعیت تا چه حد دشوار است و وقتی به ماه‌های قبل که طالبان به قدرت رسیدن نگاه کنیم، آنها می گفتند که ما تغییر کردیم و زنان محافظت می کنیم. از آن زمان به این سو ما شاهد وضع محدودیت ها بر زنان هستیم که یکی پی دیگر وضع می شود و زندگی زنان را بدتر ساخته است و به نقطه ای رسیده است که زنان دیگر وجود نداشته باشند، کم از کم در چشم جامعه دیده نشوند. بسیار دشوار است که درک نماییم که طالبان بیشتر از هر چیز می خوان برسمت شناخته شوند و به همین خاطر این راه را برگزیدند و امیدوار هستند که مشروعیت پیدا کنند. اما در این حال به نظر می رسد رهبر آنها در قندهار به ایجاد اختلافات در صفوف طالبان پی برده است و شمار از طالبان ممکن در حال انشعاب از بدنه این گروه باشد. در کارها دشوار است، اما عمل مهمتر از حرف است و ما می بینیم که اعمال طالبان کاملا زشت و نفرت برانگیز است.
نگرانی های فزاینده وجود دارد که طالبان می خواهند زنان را از جامعه حذف کنند. شما آینده را چطور پیش بینی می کنید؟ آیا روزنه امید برای زنان افغان باقی مانده است؟
ما باید با همه امکاناتی که داریم تلاش کنیم و روز و شب کنار هم برای رفع محدودیت ها بر حق تحصیل دختران در افغانستان کار میکنیم. تحصیل حق اصلی آنهاست و همه تلاش ها برای اعاده این حق باید صورت گیرد. به نظرم در این حال نوی گزینه های موقت باید جاگزین گردد تا زنان بتوانند به طور مجازی به تحصیل ادامه دهند، در منازلشان به طور خصوصی برنامه های آموزشی تنظیم کنند. ما باید به طور بسیار قوی و جمعی از آنها و از هر نوع ترتیبات که میگیرند حمایت میکنیم. از سوی دیگر نقش زنان در توزیع امداد بشری نیز مهم است. آنها یک از پایه‌های جامعه هستند که باید در پروسه توزیع کمک ها سهیم بمانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولسوالی باقران هلمند در جنوب غرب افغانستان پس از 20 سال اولین پایه تلفن خود را دریافت کرده است. شبکه‌های تلفنی در افغانستان یکی از موفق‌ترین و پردرآمدترین شبکه‌های ارتباطی در سطح افغانستان بوده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از رویا زمانی بشنوید.
مردم ولسوالی باقران میگویند که شرکت‌های تلفن به دلیل نامنی نتوانسته بودند که در این منطقه فعالیت داشته باشند. شرکت افغان بیسیم که این برج را نصب کرده است یک از شبکه اصلی در این کشور محسوب می شود. این شرکت فعالیت‌های خود را در سال 2002 آغاز کرد و بیشتر ولایت‌ها و ولسوالی‌های افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. ولسوالی باقران در بخش شمالی ولایت هلمند حدود 115,000 نفوس دارد. نصب این پایه تلفن خوشی را برای مردم این محل به بار آورده است. عبدالغنی باشنده این منطقه میگوید که شماره هم حتی بعد از نصب این پایه شیرنی و مواد غذایی توزیع کردند.
په دې باندې چې دغه خلکو داسې بیخي وکړه چې بازار کې روپۍ ټولې کړلې داسې دی شیرني په دغه باندې شیرني وویشله خیرات یې وکړي نو په اینده کې هم دوی دغه ته جوړ دي چې موږ به داسې خیراتونه وکړو چې هغه زموږ شکر داسې کارونه جوړ شول داسې طریقه هم برابر است.
ولسوالي باقران در زمان حضور نیروهای خارجي شاهد نبرد سنگین میان طالبان و نیروهای غربي بوده است.
چانس کواله اول موږ خپل نو سکلای چته حالات شي و چې معنا چې کلب ماغه ډیر مشګیره دل دغه د لاسه چې جنگ بو پر لارې باندې جار بو هغه کنه چې بولا و یا بدل ته نسوار کلای دی به چا دغه د نس شکل نه وي شبکې دغه د نس شکل چې دونه به شو لاړ شي هله تم شبکې ډیر چې هغه بیا مشته کېدل یا بس کېدل.
دین دوست
قریشی ولسوال
این منطقه میگوید که
مخابراتی شبکه دو نشد ضرورت و خپل مج مجاهدین دو نپا مشکل که وچی تر حد زیاد ولس بیبی که پا مشکل که وزا که چی ولس سپرونه درلودل مریضانی درلودل غام و شادی درلودل نو چی سوک باید کور ووت ایتراغ وقت پریچی بیا کور تر رسیدی معلومات بینه و
در حالی است که بر اساس گزارش ها بیش از 20 میلیون تن در افغانستان به موبایل دسترسی دارند، اما دسترسی به خدمات اینترنتی بسیار محدود و تقریبا منحصر به شهرهای بزرگ می باشد. به طور مجموع 90% ساحات افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی تلفن های همراه یا موبایل قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عملیات کنترل ترافیک یا پروازهای هوایی در سراسر ایالات متحده آمریکا دوباره پس از آن به حالت عادی برگشت که هزاران پرواز به دلیل مشکل تکنیکی در سیستم های اداره هوانوردی فدرال آمریکا لغو یا به تاخیر انداخته شد. این حالت یک نوع نگرانی و عدم داشتن معلومات مهم مسئولیت را برای پیلوتان، خطوط هوایی و میدانهای هوایی به میان آورده بود. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
بیش از 9000 پرواز طیاره در ایالات متحده روز چهارشنبه لغو یا به تاخیر انداخته شد. اداره هوانوردی فدرال از پرواز طیاره های تجارتی به مدت 90 دقیقه جلوگیری کرد که این وضعیت مسافرانی که مدت زیاد منتظر ماندند را ناامید ساخته بود.
چیزی که از طریق تلفن ما گفته شده بود که یک وضعیت مانند 11 سپتامبر وجود دارد که با توقف کامل پروازها به آن رسیدگی میکنند.
رئیس جمهور بایدن دیروز گفت که او با وزیر ترانسپورت پیت بوتیچ در این مورد صحبت کرد.
طیاره ها هنوز هم می توانند نشست مسئول داشته باشند، فقط در حال حاضر پرواز نمی کنند. آنها تا هنوز علت آن را نمی دانند که دلیل چی است. انتظار می رود تا چند ساعت دیگر دلیل آن را پیدا کنند.
پیت بوتیج وزیر ترانسپورت ایالات متحده آمریکا گفت که علت اصلی متوقف کردن پروازها مشکل در سیستم کمپیوتری FAA یا نوتم بود. این سیستم در ساعت 5 صبح روز چهارشنبه با وقت شرق آمریکا به طور مجدد راه‌اندازی شد، اما تا ساعت 7 صبح هنوز هم مشکل حل نشده بود.
بنابراین در آن مقطع زمانی تصمیم برای توقف کامل پروازها برای ایجاد یک توقف زمینی صورت گرفت تا زمانی که سیستم بتواند به طور کامل درست کار کند. ساعت 9 صبح سیستم اداره هوانوردی ملکی تایید کرد که همه چیز به درستی کار میکند، که بالاخره به طیاره ها اجازه پرواز داده شد و وضعیت دوباره به حالت عادی برگشت.
سیستم نوتام در هوانوردی بسیار مهم است، زیرا با پیلوتان از شرایط خبر می دهد که می تواند بر مسئولیت پروازها تأثیر بگذارد.
آیا یک راهرو میدان هوایی بسته شد؟ آیا ابزاری که زمینی نشست طیاره را مساعد می سازد بسته شد؟ فرکانسی آن تغییر کرد؟ آیا یک فرد بسیار مهم در میدان هوایی نشست داشت که میدان هوایی را برای یک ساعت بسته کردند؟
مقامات می گویند هیچ مدرکی مبنی بر حمله سایبری وجود ندارد، اما نگرانی دو حزبی در کانگرس وجود دارد که می گویند سیستم های اداره هوانوردی ملکی ایالات متحده بسیار کهنه شده است، خصوصا با توجه به هرج و مرجی که از اثر لغو تعداد زیادی از پروازهای خطوط هوایی در سال گذشته اتفاق افتاد که از جمله خطوط هوایی ساوت وست پروازهایش را در ایام رخصتی آخر سال لغو یا به تعویق انداخت.
در هر 5 سال یک بار مجوزهای اداره هوانوردی ملکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این بررسی امسال قرار است انجام شود. بنابراین ما از توجه کانگرس برای اطمینان از اینکه سیستم اداره هوانوردی ملکی درست کار می‌کند و چه چیزی برای رسیدگی به این مسئله نیاز دارد استقبال می‌کنیم.
تا هنوز مشخص نیست که نشست موقت پروازها چقدر برای صنعت هوایی آمریکا هزینه خواهد داشت. در همین حال شرکت هوایی ساوت وست اعلام کرد که 16700 پروازی که در ایام رخصتی لغو کرده بود ممکن 825 میلیون دلار برای این شرکت هزینه بردارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اقدامات مرزی جدید حکومت ایالات متحده خطر تضعیف حقوق اساسی مردم را برای پناهندگی در بر دارد. گزارش لیزا شلند را از ژنو همکارم عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید بیم از آن دارد که سیاست مرزی جدید پایه های اساسی حقوق بشر و قانون پناهندگان را برای محافظت از جان افرادی که برای امنیت فرار می کنند زیر سوال ببرد. راوینا شمداسانی سخنگوی کمیشنر عالی حقوق بشر به صدای آمریکا میگوید که کمیشنری عالی نگران است که این اقدامات منجر به افزایش اخراج‌های دستجمعی بدون ارزیابی نیازهای حفاظتی به صورت جداگانه شود. او می‌افزاید افرادی که این سفرهای خطرناک را انجام می‌دهند از شرایط بسیار سخت در کشورهای خود فرار می‌کنند. سیاست جدید ایالات متحده با حدود 30,000 تن از ونزوئلا، کیوبا، هایتی و نیکاراگوا اجازه می دهد هر ماه برای مدت محدود 2 ساله به ایالات متحده بیایند. شمداسانی می گوید که کمیشنری عالی از اقداماتی که می تواند مسیرهای امن منظم برای مهاجرت ایجاد و گسترش دهد استقبال می کند.
با این حال ما نگرانی نستیم که این موارد بسیار محدود کننده و بعید است کسانی که آسیب پذیرترین آنها هستند و کسانی که بیشتر به پناهندگی نیاز دارند شرایط لازم برای اعطای این آزادی مشروط بشر دوستانه را برآورده کنند. با عنوان مثال یکی از الزامات این است که شما باید یک حامی مالی در ایالات متحده داشته باشید. اکنون واضح است افرادی که آسیب پذیرترین آنها هستند در موقعیت نیستند که آن را ارائه داده بتوانند.
شمداسانی می گوید تغییرات اعلام شده در دستور صحت عامه موسوم به عنوان 42 نگران کننده است. او می گوید که این سیاست برای استفاده بیشتر از انتقال سریع مهاجران از ایالات متحده گسترش خواهد یافت. او می گوید که عنوان 42 اخراج سریع حدود 30,000 ونزوئلایی، هایتی، کیوبایی و نیکاراگوایی را هر ماه به مکسیکو مجاز می کند.
You may be aware that Title 42 has already been used.
ممکن است بدانید که عنوان 42 قبلا حدود 2.5 میلیون بار در مرز جنوبی ایالات متحده برای اخراج مردم به مکزیکو برای بازگشت به کشورهایشان بدون ارزیابی فردی از نیازهای حفاظتی آنها استفاده شده است. این یک نگرانی آشکار برای ماست.
ولکر ترک کمیشنر عالی ملل متحد یک بار دیگر خواستار احترام به حقوق بشر همه پناهندگان و مهاجران در مرزهای بین‌المللی شد. او میگوید در حالی که صحبت‌های زیادی درباره بحران‌های مهاجرت وجود دارد، واقعیت این است که این کسانی هستند که مهاجرت می‌کنند، اغلب کسانی هستند که واقعاً در بحران شامل هستند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد، امیدوارم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.